ساعت 22 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از رادیو فردا در مجله شبانگاهی رادیو فردا. شما که همراه ما موندید، بعد از رادیو پس فردا همراهی میکنید ما رو در هشتمین شب از شهریور ماه. یک شنبه شب شما خوش. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده با بخشای مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. و مثل همیشه مجله شبانگاهی رادیو فردا هم با خبر شروع میشه. مینا بهرام‌مست در استودیوست.
سلام شنوندگان عزیز. مقام‌های عربستان سعودی اعلام کردند دست کم 11 نفر در آتش‌سوزی در مجتمع مسکونی کارکنان شرکت نفتی آرامکو در الخبر در شرق این کشور کشته شدند. بنابر اطلاعیه وزارت دفاع شهری عربستان، آتش‌سوزی در زیرزمین یکی از برج‌های این مجتمع مسکونی رخ داده و 219 تن نیز مجروح شدند که حال چند تن از آنها وخیم است. این اطلاعیه افزوده است که کشته‌ها و مجروحان از ملیت‌های گوناگون بودند و تحقیقات درباره علت آتش‌سوزی آغاز شده است. هزاران نفر در مالزی روز یکشنبه نیز با خواست کنارگیری نجیب رزاق نخست وزیر به خیابان‌ها آمدند. مهاتیر محمد نخست وزیر سابق مالزی هم روز یکشنبه به معترضان پیوست و نجیب رزاق را به سوء استفاده از اختیاراتش متهم کرد. از زمانی که روزنامه وال استریت جورنال اسنادی را منتشر کرد که به گفته این نشریه نشان می‌دهد مبلغی حدود 700 میلیون دلار به حساب شخصی نجیب رزاق واریز شده، معترضان خواستار توضیح نخست وزیر در این باره شدند. آقای رزاق ابتدا این گزارش را تهمت و کذب خواند، اما دولتش بعد از آن این مبلغ را کمک مالی سیاسی توصیف کرده که از منبعی از خاورمیانه اهدا شده است. شرکت عظیم نفت و گاز انی ایتالیا از کشف بزرگترین میدان گازی در آبهای ساحلی مصر در دریای مدیترانه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت نفت مصر با تایید این خبر گفته است تصور می شود این میدان به طور بالقوه دارای 850 میلیارد متر مکعب ذخیره گاز طبیعی در محدوده‌ای به وسعت 100 کیلومتر مربع باشد. شرکت نفتی بریتیش پترولیوم نیز چند ماه پیش طرح سرمایه‌گذاری 12 میلیارد دلاری در میادین گاز در آب‌های ساحلی مصر را با مشارکت یک شرکت روسی اعلام کرده بود. با اعلام حمایت جف مرکلی، سناتور دموکرات، از توافق هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران، تعداد حامیان این توافق در مجلس نمایندگان آمریکا به 31 سناتور رسید. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آقای مرکلی گفته است با وجود آنکه توافق هسته‌ای ایران دارای نقایص قابل توجهی است، اما بهترین استراتژی در جهت ایجاد مانع برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. اگر تعداد موافقان با این توافق به 34 نفر برسد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می تواند رد شدن احتمالی آن را در کنگره وتو کند. بر اساس پیشبینی ها احتمال دارد حدود 41 نماینده دموکرات به توافق هسته‌ای ایران رأی مثبت بدهند. قرار است رأی گیری در این باره در ماه آینده میلادی برگزار شود. غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، بازداشت یک نفر را در ارتباط با پرونده دکل نفتی گم شده تایید کرده و گفته است که تحقیقات در مورد 2-3 نفر هم ادامه دارد. خبرگزاری ایرنا به نقل از منبعی مطلع در شرکت تأسیسات دریایی از فرد بازداشت شده با حروف اختصاری میم ش نام برده که ظاهراً واسطه خرید این دکل در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بوده است. بنابراین گزارش، شرکت تأسیسات دریایی اخیراً علیه 4 نفر از جمله مدیران و مشاوران وقت این شرکت، همچنین شرکت‌های سپندها و دین به تام تحویل ندادن این دکل به ایران شکایت کرده است. غلام حسین موسوی اژه‌ای از محکومیت 2 تن به 10 سال زندان به اتهام جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل خبر داده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای اژه‌ای جزئیاتی در مورد این افراد و اتهامات آنها ارائه نداده. او در ادامه از بازداشت یکی از افرادی که از مجرمان فتنه 88 خوانده خبر داده است. به گفته آقای اژه‌ای، این فرد در زمان صدور حکم خارج از ایران بوده و غیاباً محکوم شده، اما در هفته‌های اخیر به ایران بازگشته است. آقای اژه‌ای همچنین به بازداشت 4 نفر به اتهام آنچه اقدامات غلط در فضای مجازی خوانده اشاره کرده است.
مینا بهرام‌مست، خیلی متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. از این لحظه وارد بخش تحلیلی میشیم و براتون خواهم گفت از جمله همکارانم چی تهیه کردند. سخنگوی قوه قضاییه گفته در سلول مهدی هاشمی در زندان سکه و تلفن همراه کشف شده.
دعوای سیاسیه. میخوان از بحث مهدی هاشمی در جدال‌های سیاسی در ماه‌های آینده مرتب استفاده بکنن.
سرکشی به حساب‌های بانکی در ایران برای بررسی شرایط مالیاتی.
در اروپا و در آمریکا نظارت بر روی حساب‌ها وجود داره، اما در اونجا حکومت‌های دموکراتیک هم هست.
یک انسان و 200 گربه در آتش سوزی یک پناهگاه نگهداری از حیوانات در کرج سوختند.
شبهه‌ای هم هست که ممکن این کار به صورت عمدی توسط کسانی که مخالف نگهداری حیوانات به صورت پناهگاه هستند انجام شده باشه.
همراه ما بمونید، از این برنامه زنده 25 دقیقه دیگه باقی است. حتما شنیدید که ده ها هزار لبنانی شنبه روز گذشته در میدان شهرهای بیروت علیه فساد تظاهرات کردند و درخواست اصلاحات رو در کشورشون مطرح کردند. آغاز این تظاهرات که هفته گذشته شروع شد به این برمیگرده که بحران انباشت زباله در خیابان‌های بیروت شدت گرفت و مردم شروع به اعتراض در این زمینه کردند. اما بشنویم از باستاب‌های این تظاهرات. در واقع از روز شنبه این معترضان خواسته‌های خودشون رو مطرح کردند و 72 ساعت به دولت برای اجرای خواسته‌هاشون مهلت دادند. ایلیا جزیری همکارم در لبنان در بیروت همراه ماست، این تظاهرات رو دیده از نزدیک و شما میتونید گزارش تصویری او رو هم در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، که از این تظاهرات عکاسی کرده و همینطور گزارشش رو بخونید. ایلیا، این اولین تظاهرات در تاریخ لبنان محسوب میشه با این حجم گسترده، که البته با دعوت گروه‌های جامعه مدنی برگزار شده و حزب‌ها گویا هیچ نقشی در برگزاری این تظاهرات نداشتند. باستاب این تظاهرات به خصوص روز گذشته در رسانه‌های لبنان چطور بود؟
آزاد، از روز گذشته تظاهرات دیروز لبنان نام دیگری گرفت و اون رو نقطه تحول روز 29 اوت نامیدند خبرگزاری‌ها و رسانه‌های لبنانی، چرا که همینطور که گفتی اولین تظاهراتی بود که به این گسترگی هست، اما اون رو جامعه مدنی برگزار کرد و هیچ ارتباطی با احزاب سیاسی نداشت. همچنان در رسانه‌های لبنانی، چه تلویزیون‌ها گرفته، چه رادیوها و چه روزنامه‌ها، تحلیل‌ها، نوشته‌ها و همچنین میزگردهای در مورد اون چه که روز گذشته اتفاق افتاد در بیروت در حال برگزاری هست. روزنامه السفیر، من اینجا دو نمونه میگم از دو روزنامه متعلق به دو جریان مختلف، روزنامه السفیر نزدیک به حزب الله لبنان تحت عنوان شنبه مردم نوشته: میدان شهدا به صاحبان اصلی خودش بازگشت، نسل جدید، جوانانی که از وقتی که چشم باز کردن تصاویر شخصیت‌های سیاسی رو می‌بینن که تا الان حضور دارن در رأس قدرت و حاضر نیستن که تریبون‌ها و همچنین پست‌های خودشون رو ترک کنند. روزنامه النهار که طرف مقابل روزنامه السفیر هست، از لحاظ سیاسی و نزدیک به جریان المستقبل به رهبری سعد حریری، نوشته که برای نخستین بار نیروهای جامعه مدنی با خواسته‌های حیاتی دارن حرکت میکنن و نه برای پاسخ به فراخوان رهبران احزاب سیاسی.
ایلیا، یکی از مواردی که بر مطرح شده این هستش که 72 ساعت از طرف معترضان به مسئولان و به دولت مهلت داده شده تا خواسته‌هاشون برآورده بشه. قدم بعدی چه خواهد بود اگر مثلا به اون چیزی که خواستن نرسن؟
قدم بعدی اینطور که اعلام کردن این هست که تظاهرات خودشون رو توسعه میدن و به مناطق دیگر لبنان میکشونن. گفتن که الان حرکتشون فقط به بیروت متمرکز شده، اما این حرکت رو به مناطق دیگه، به شهرهای دیگه خواهند کشوند. البته از لحاظ این امنیتی این میتونه مشکل باشه، چرا که دیروز بعد از یک هفته زده خورد میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی برای اولین بار تظاهراتی به این شکل منظم برگزار شد. اما امروز کمپین بوی گندتان در آمده است که تظاهرات رو داره تنظیم و برگزار میکنه، در شبکه‌های اجتماعی هشتگ جدیدی گذاشت با عنوان وقتتان فرا رسیده یا ساعتتان فرا رسیده. هشداری به سیاستمداران که اگر بخوار در برابر خواسته‌هاشون چشم پوشی کنن، خواسته‌هایی که قبلا اعلام کرده بودن از استعفای وزیر محیط زیست گرفته تا ایجاد راه حل دائمی برای بحران زباله و همچنین مجازات عاملان پایمال کردن پول مردم، این پایانی برای سیاستمداران خواهد بود.
ایه ما همش از این طرف اخبار رو داریم و صحبت‌های معترضان رو میشنویم، اون طرف چی میگن؟ اون طرف میز، طرف‌های سیاسی لبنان واکنششون چی بوده و چه چیزهایی گفتن تا این معترضان رو آرام کنن؟
آزاد محمد المشنوع وزیر محیط زیست که تظاهرکنندگان خواستار کنار رفتن هستن از رسانه، امروز گفتش که فعلا نمیخواد استعفا بده، چرا که دوران زباله فقط به خودش ارتباط نداره و مشکل بسیاری از بخش‌های دولت لبنان هست. اما نبیه دری رئیس پارلمان لبنان که معروف هست به میانجیگری در بحران‌ها، امروز در سخنرانی که داشته به مناسبت سالگرد ناپدید شدن امام موسی صدر رهبر گروه عمل، گفته که دعوت میکنه گروه های سیاسی لبنان رو به مذاکرات، به نشستن پای میز مذاکره، اما با جدول مشخص. اول گفته در این جلسات باید نخست وزیر حاضر بشه، چرا که رئیس جمهوری وجود نداره، و سران و مسئولان و رؤسای فراکسیون های پارلمانی. جدول این صحبت ها هم مشخص هست، یکی مسئله ریاست جمهوری، دومی نحوه عملکرد دولت، سومی قانون انتخابات، چهارمی قانون تابعیت لبنان، پنجمی قانون وضع قانونی برای متمرکز نبودن قدرت در لبنان، و آخری هم مسلح کردن ارتش.
ممنونم از سیلیه جزائری از بیروت با ما بود از لبنان، جایی که تظاهرات تاریخی لبنان برگزار شده و البته در حال حاضر معترضان به دولت مهلت دادند. اما شما میتونید این اخبار رو از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، و میتونید گزارش های ایلیا رو از محل در سایت ما ببینید. در صفحه فیسبوک ما هم این مطالب بازنشر پیدا میکنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
برگردیم به ایران. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در یک نشست خبری از ساخت و سازهای منطقه حیران گرفته تا محکومیت قاضی مرتضوی و ممنوع نبودن نام محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین و انتشار تصویر او گفت. آقای محسنی اژه‌ای همینطور گفت که از سلول مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی در زندان اوین تلفن همراه و سکه طلا کشف شده. در همین زمینه بشنویم از جواد کوروشی.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در نشست خبری خود با رسانه‌ها از جمله گفت اطلاعی از آخرین وضعیت پرونده جیسون رضاییان ندارد و نمی‌داند که حکم درباره وی صادر شده است یا نه. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ساخت و سازهای منطقه حیران هم گفت ساخت و سازها در این منطقه از سال 82 شروع شده است و سوالی که برای اون مطرح می شود این است که چرا در 12 سال گذشته مسئولان بی توجهی کردند و حال پس از 12 سال پرونده قضایی تشکیل می شود. آقای محسنی اژه‌ای با تایید خبر بازرسی از زندان اوین گفت در هفته گذشته از بندهای 7 و 8 این زندان بازرسی صورت گرفت و برابر گزارش ارائه شده از مهدی هاشمی یک گوشی تلفن همراه و 30 عدد سکه طلا کشف شد. به گفته معاون اول قوه قضاییه داشتن سکه اشکالی ندارد، اما داشتن تلفن همراه غیر مجاز است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس به رادیو فردا میگوید خبررسانی لحظه به لحظه در مورد مهدی هاشمی در زندان تا اندازه‌ای غیر معمول است.
سابقه نداره که راجب یک زندانی گزارش لحظه بده بشه، اون هم توسط یک مسئول در مصاحبه عمومی. البته خوب زندان‌ها بازدید درش هست، ممکنه یه مواردی هم غیر قانونی پیش بیاد، خیلی داخل زندان. حالا من صحت و سقم صحبت آقای جی کار ندارم، اما اون چی که مسلمه این که دعوای سیاسیه. خب شنیده میشه اینها میخواستن مهدی هاشمی رو بریزن، مامورین دستگیرش و خودش دستگیر کرد و به زندان رفت با یک مصاحبه، تقریبا مصاحبه جمعی که سرسید کرد و موازش رو اعلام کرد و پیامدش گفتن که تغییرات مدیریتی هم در زندان اتفاق افتاده. نشون میده که میخواهن از بحث مهدی هاشمی در جدالهای سیاسی در ماهای آینده مرتب استفاده بکنن، در حالی که راجع به خیلی دیگه شخصیت‌های چه سیاسی و و چه کسانی مثل بابک زنجانی که به خاطر مسائل مالی در زندان هست این گزارش ها وجود نداره. حالا صحنه اولش که صحنه ورود به زندان بود رو خانواده هاشمی بارونه کرد و به نفع خودش تموم کرد. من فکر میکنم این حاشیه رو ما مرتب تا دوره انتخابات و به خصوص انتخابات خبرگان که امسال اهمیتش بسیار بیشتر از انتخابات مجلس هست و آقای هاشمی از الان اعلام کرده وارد میشه، آقای حسن خمینی که علائم مثبتی نشون داده، ما از این بیشتر خواهیم داشت. برای اینکه آوردن اسم مهدی هاشمی و سکه طلا و موبایل میخواهد القا بکنه که درون زندان هم مثلا به فساد اقتصادی و به مسائل مالی و بهره‌برداری های مالی مشغول هست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاری گفت استفاده از نام محمد خاتمی رئیس جمهوری دولت اصلاحات در حد اخبار و تصاویر منع قانونی ندارد. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی مقیم لندن تجدید نظر در برخورد به آقای خاتمی را نتیجه سیاست دولت برای کاهش تنش در فضای سیاسی می داند.
با توجه به فضایی که بعد از رسیدن به توافق در ایران به وجود اومده و تمایل بیشتر آقای روحانی به پرداختن به مسائل سیاست داخلی، به نظر میرسه که فضا در رسانه‌ها در ایران تا حدی به سمت کاهش تنش بین رقابت میان جناح‌ها رفته. همینطور نزدیک شدن به انتخابات این فضا رو بیشتر مهیا کرده. بنابراین شاید دیدگاه قوه قضاییه در این جهت تغییر کرده باشه که از حضور آقای خاتمی در مراکز عمومی و سخنرانی‌ها جلوگیری نشه و امکان تحرک و فعالیت بیشتری برای آقای خاتمی وجود داشته باشه. میشه این رو به عنوان نشانه ای از تغییر فضای سیاسی در ایران در ماهای پیش از انتخابات به سمت فضای بازتر تعبیر کرد.
آقای محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر انتقاد امیر عباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس که گفته بود ما یک سلسله اطلاعات مهم داریم که به روشن شدن پرونده کمک می‌کند و از قوه قضاییه خواسته بودیم کمیته مشترک این اطلاعات را ارائه دهند، اما قوه قضاییه از این طرح استقبال نکرده است، گفت قوه قضاییه 100% آماده همکاری است.
گزارش جواد کروشی رو شنیدید که نگاهی داشت به نشست خبری روز یکشنبه سخنگوی قوه قضاییه در تهران. در سایت ما هم این مطلب منتشر شده، radiofarda.com، و همینطور کامنت های زیادی پای این مطلب گذاشته شده. از جمله یک نفر به اسم یزدان برای ما نوشته که کسانی مثل آقای اژه‌ای همیشه خبر از کشف توطئه و جاسوسی میدهند، اما هیچ وقت مشخص نمیشه که در این میان چه کسی بیگناه هست و چه کسی گناهکار. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید.
از اون آقای محترمی که شنیدم از رادیو فردا گفت رهبر عزیزش جامعه رو متحد نگه داشته و هیچ مشکلی هم در جامعه وجود نداره، میپرسم چرا به حرفای انقلابیون سابق مثل رفسنجانی و مطهری و غیرازاله گوش نمیدن که همگی از رهبر برگشتند و حرفای جدید میزنند. همین آقای روحانی هم تلویحا حرفای ضد حرفای خامنه ای میزنه. از خاتمی البته چیزی نمیگم که رهبر عزیزش اونو ممنوع تصویر و ممنوع حرف کرده. اینها یعنی اتحاد آقای عزیز؟ کمی چشما و گوشهات رو باز کن برادر. شما و رهبر عزیز فکر کردید که در دنیا همیشه بر همون پاشنه 37 سال پیش میچرخه؟ نه جانم، اینطوریا نبوده و نیست و نخواهد بود. جهان و به تبع اون مردم ایران دائم در حال متحول شدن هستند.
ایران یکی میخواد قدرتمند مثل عبدالفتاح سیسی، نه رئیس جمهوری که امروز میشه رئیس جمهور فردا میره دستای رهبر رو بوس میزنه. شما دنبال اتم هم نگردین مردم اروپا. اتم یعنی آخوند، اتم یعنی بشار اسد. اینا اتمان، کدام اتم از اینا بیشتر آدمای خودشان رو کشتن؟ کدام اتم از بشار اسد بیشتر مردم رو کشته؟ در روز هم میکشن.
گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آن که هست گیرند. اگه بخوان بدبخت ها رو بگیرن، اون کله گنده ها رو هم باید بگیرن. به اون بدبختی که تو مشهد دزدی کرد دست و پاشو زدن، بگیم باید تو کلان کلان به دزدی که سالم از این مملکت در بری. اگر اینطوری ریز ریز به دزدی، اینطوری دست و پاتو قطع میکنن.
با عرض سلام میخواستم شهادت خانم رؤوفی رو، کسی که پناهگاه گربه ها رو بنیان گذاری کرد،
خانواده ایشون، به همسری ایشون، آشناهای ایشون و واقعا به مردم ایران که این بانو رو ما دست دادیم، روشون رو میدارم شاد باشه و امثال این خانوم رو میدارم در ایران و خارج از ایران باشند که نه تنها به گربه ها بلکه به مردم هم، مردم ایران هم کمک بکنن. روشون شاد باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همراه ما باشید تا در ادامه یک گفتگو بشنوید. وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران گفته سرکشی به حساب‌های بانکی شهروندان پدیده جدیدی در اقتصاد ایران نیست و نظام مالیاتی کشور پیشتر هم به حساب‌های بانکی دسترسی داشته. وزیر اقتصاد از مکلف شدن سازمان امور مالیاتی کشور به تهیه سامانه اطلاعات گفته و اینکه همه اطلاعات مالیات دهندگان در این سامانه متمرکز خواهد شد. الهه روانشاد از رادیو فردا در این زمینه با فریبرز رئیس‌دانا گفتگو کرده، اقتصاددان در تهران.
ببینید، سرکشی به حساب‌های بانکی همین الان هم داره صورت میگیره. هم اکنون هم دستگاه‌های امنیتی و پلیس و دستگاه قضایی به هر کی تردید بکنن میرن حساباشو نگاه میکنن. منتها اون فرد اگر یه فرد بی‌دفاعی باشه، اون وقت بالا پایین شدن حساب‌هاش تردید برانگیز میشه. ولی بابک زنجانی باشه، این اون باشه، انقدر اقرار نمی‌کنن تا یک اختلاف سیاسی جای دیگه پیش بیاد. الان مورد مالیاتی براش پیدا شده و هیچ بانکی وجود ندارد در ایران جرأت داشته باشه در مورد دستگاه امنیتی پرینت حساب یه نفر می‌خواد بگه من نمی‌دونم. مطمئن الان صحبت سر اینه که آیا این کار داره در چهارچوب یک نظام نظارتی دموکراتیک انجام میشه؟ در اروپا و در آمریکا آنچه که من میدونم نظارت بر روی حساب‌ها وجود داره، اما در اونجا حکومت‌های دموکراتیک هم هست. یعنی اون نظارت کننده خاطر دلایل قدرت و دلایل امنیتی نیست که میاد نگاه میکنه، و اگر هم به خاطر دلایل امنیتی است مجوزهای قضایی و قانونی خودشو داره. نکته دیگر این که همین الان هم نهادها، سازمان‌ها، تشکل‌های بسیار قدرتمند اقتصادی بی‌اعتنایی میکنن به تمام این قوانین باز هم خواهند کرد، و بعد هم حساب‌های ویژه‌ای وجود داره که کسی عقل نداره بره اون حساب‌ها رو نگاه بکنه، حتی اون دستگاه‌های قدرت. بعدم مکانیزم‌های حساب‌سازی و پولشویی بسیار پخته در ایران عمل میکنه.
با این حساب آقای رئیس‌دانا، راه حل چه میتونه باشه؟
راه حلش مکانیزم مقابله با اینجور پولشویی ها ایجاد یک سیستم شفاف بررسی و دموکراتیک هست که بدون استثناء و تبعیض شامل حال همه بشه.
آقای رئیس‌دانا، وزیر اقتصاد ایران میگه که اینکه برخی از افراد میگویند مالیات آنها 200، 300 و یا حتی 400 برابر شده درسته و درآمد اونها هم تغییر نکرده، بلکه اونها در سالهای گذشته فرار مالیاتی داشتن و حالا درآمد و میزان مالیات واقعی آنها مشخص شده. چگونه ممکنه که یک نفر تا این اندازه فرار مالیاتی داشته؟
همینجا تناقض تو صحبت وزیره. صحبت سر اینه که اینا کیا هستن؟ چرا اعلام نمی‌کنی؟ چرا دستگاه قضایی نمی‌دید؟ چرا سالیان سال پول بیت المال رو ندادن؟ از تمام خدمات اجتماعی، اقتصادی، بانکی بهره‌مند شدن، مالیاتشون رو ندادن؟ بعدم اونجور کسان که درآمدشون زیاد میشه معمولاً کاسبکارای جز ان که درآمدشون زیاد نمیشه مالیاتشون رو زیاد کردی. اون کاسبکاران جز به صورت علن رسم ازشون می‌گرفتی، مثلا 4 میلیون، 5 میلیون می‌دادی. الان یه دفعه رفت 30 میلیون، 40 میلیون براش بریدید.
آقای رئیس‌دانا، شما خودتون چه راهکارهای موثرتری رو پیشنهاد میکنید؟
آنچه که الان در مورد افزایش مالیات ها مطرحه اینه که فرار مالیاتی هنوز هم آشکارا وجود داره. ما الان برای شما نمونه هاشو میگم. کسانی که سودهای کلان از رهاورد تورم میبرن، یعنی قیمت ملکشون چندین برابر میشه، کپیتال گین بهش میگن، اینا چرا مالیات ازشون نمیگیرید؟ مالیات بر مجموع رو میگن داریم بررسی میکنیم، مالیات بر سرمایه رو. خانه های خالی 2,300,000 خانه خالی است که 60-70% اینا خانه های بسیار گران از رهاورد تورم بدون هیچ هزینه دارن سود میبرن. یه طبقه بندی اجازه بدید بشه که ما بدونیم سودهای مثلا سالانه بالاتر از 50 میلیارد چقدر مالیات دادن، دستمزدهای یه خود بالاتر از حداقل دستمزد چقدر دادن، چه نسبتی وجود داشته و قانون چی میگفته. به نظر من آنچه که الان وزارت دارایی داره انجام میده فشار بر روی لایه‌هایی است که قدرت مقاومت ندارن. عمدهترینشون اصناف و کاسبکاران جزء هستند که اصلیشون مغازه‌شون در معرض خطر رده های خیلی بالا رو ازشون هیچ خبری نداریم. بسیاری از نهادها هم هستن نیمه دولتی یا دولتی یا نیمه خصوصی، معلوم نیست چی هست. این اصلا مالیات نمیدن. آقای وزیر دارایی بعد بگه که در واقع از مالیات مستضعفان مثلا چقدر مالیات گرفته، چه جوری و کجا. بعد برخی از این مالیات ها که میگیرن عیناً منعکس میشه بر روی قیمت ها. بسیاری از این بالایی ها مالیات های که به عنوان سود ازشون گرفته میشه، اینها منعکس میکنن روی قیمت کالاشون. کنترل حساب‌های بانکی برای پیدا کردن مالیات مجموعه به نظر من به جز اونها باید ارزش دارایی ها هم سنجیده بشه. باید به طور کلی ساختار نظام مالیاتی تفاوتی دموکراتیک و به جز اینه که کوشش برای تامین بودجه دولته، مالیات باید راه حلی هم برای اصلاح اخلال های اقتصادی باشه.
سرکشی به حساب‌های بانکی در ایران برای بررسی شرایط مالیاتی مردم. الهه روانشاه در مورد این موضوع با فریبرز رئیس‌دانا گفتگو می‌کرد، اقتصاددان در تهران. در یکی از این تلفن‌هایی که همین الان پخش شد، یک نفر در مورد پناهگاه نگهداری گربه‌های خیابانی در شهر اشتهارد کرج گفت که در آتش سوخت و مدیر و البته 200 گربه در این آتش‌سوزی سوختند. از بنیامین سعد بشنویم.
در یک هفته دو اتفاق برای پناهگاه‌های حیوانات خیابانی در اطراف تهران. اولی حمله چند فرد ناشناس به مدیر پناهگاه روز، محل نگهداری سگ‌های خیابانی در اطراف ورامین، و دومی آتش سوزی در پناهگاه گربه‌ها در شهر اشتهارد کرج که منجر به مرگ مدیر این پناهگاه و بیش از 200 گربه شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، روز شنبه مسئول ایستگاه آتش نشانی شهرداری اشتهارد اعلام کرد که حادثه آتش سوزی در پناهگاه گربه ها صبح شنبه رخ داده و شعله رعوفی، بنیانگذار این پناهگاه، به دلیل استنشاق دود و خفگی جان خود را از دست داده است. خانم رعوفی 60 ساله این پناهگاه را در سالهای اخیر با هدف پناه دادن به گربه هایی که مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند تأسیس کرده بود. در این رابطه رامونا دهخان، مسئول روابط عمومی شهرداری اشتهارد، به سایت تابناک گفته که بیشتر گربه های بیپناه و آسیب دیده‌ای که در این پناهگاه نگهداری و تیمار می شدند یا سوختند یا به دلیل خفگی مردند. دلیل این آتش سوزی در برآوردهای اولیه اتصال سیم‌های برق عنوان شد، اما وبسایت تابناک خبر داده که به باور برخی فعالان حقوق حیوانات اتفاق رویداد شبه برانگیز به نظر می‌رسد. در همین حال رضا جوالچی، دبیر انجمن حمایت از حیوانات در تهران، به ما می‌گوید
چیزی که عنوان علت حادثه در اون برآورد اولیه توسط پاسگاه منطقه مشخص شده اتصال سیم‌های برق بوده. البته هنوز کاری کارشناسی داره انجام میشه و به حال گمانه‌زنی‌ای توسط حامیان حیوانات هم شاید به خاطر حفظ تیزیایی که در داخل کشور وجود داره. یک شبهه‌ای هم هست که ممکن این کار به صورت عمدی توسط کسانی که مخالف نگهداری حیوانات به صورت پناهگاه هستند انجام شده باشه.
جدای از این حادثه، مشکل پناهگاه‌های حمایتی حیوانات در معرض آسیب چیست؟ رضا جوالچی:
پناهگاه ما معمولا به صورت خودجوش و توسط مردم و سازمان‌های مردمی معمولا راه اندازی میشن. اینا تحت نظارت میشن و با بودجه بسیار اندکی معمولا راه اندازی میشن و معمولا در میانه راه هم خیلیشون با کمبود بودجه و مواد غذایی برای نگهداری حیوانات مواجه میشن. طبیعتا اون استانداردهای لازم برای ساخت پناهگاه و چون نظارتی هم وجود نداره رعایت نمیشه. گرچه گردانندگان پناهگاه ما تمام تلاش خودشون رو میکنن و کاملا حسنیت دارن، ولی متاسفانه به خاطر عدم پشتیبانی و عدم نظارت لازم و استانداردهایی که به حال ضروری هست برای چنین مراکزی، جای خیلی ایدئال برای نگهداری حیوانات نیستن.
اوایل هفته گذشته هم شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که چند فرد ناشناس به پناهگاه سگان خیابانی روز در اطراف شهر ورامین رفتند و حاله برومند، مدیر این پناهگاه، را مضروب کردند. علی تبرزدی، فعال حقوق حیوانات در تهران، درباره حادثه ورامین و مشکلات پناهگاه‌های نگهداری حیوانات به رادیو فردا می‌گوید:
واقع ورامین که به نوعی تهدیداتش از قبل وجود داشت، یعنی بیشتر محلی‌ها بودن که اعتراض داشتن به تداوم کار پناهگاه در اون منطقه، و البته از قبل هم استانداری ورامین و اداره دامپزشکی نسبت به این پناهگاه در واقع مخالفت خودشون رو ابراز کرده بودن. اما این اتفاق اصل این عرض نوباش اون منطقه افتاده که چند روز قبلش هم ایشون تحریک کرده بودن، اما حالا مشخص نیست اینا به تحریک چه افرادی دست به کار زدن. این مسئله پناهگاه‌ها مشکل اساسیشون اینه که از سوی دولت، از سوی استانداری و شهرداری حمایت نمیشه. یعنی پروسه هزینه ها، پروسه ساماندهی حیوانات بی‌سرپرست در ایران بسیار با دشواری های فراوان مواجه است.
پس از این دو واقعه تعدادی از فعالان حقوق حیوانات در شبکه های اجتماعی حمله به پناهگاه سگ های ورامین و آتش سوزی پناهگاه گربه ها در اشتهارد کرج را عمدی توصیف کردند، موضوعی که تا به حال از سوی هیچ مرجع رسمی تایید یا تکذیب نشده است.
گزارش بنیامین سرد شنیدید در مورد آتش گرفتن پناهگاه گربه های خیابانی در شهر اشتهارد کرج. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ برای ما پیامک بفرستید به این شماره 2048-799-599-800. خیلی متشکریم که همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید.